من یه نمایشنامه از ایشون خوندم، یادم فکر میکنم سال 70 بود که تومار شیخ شرزین دستم رسید و من حیرت کرده بودم از این مد. بعد دیباچه نوین شاهنامه، عیار تنها، پرده نیی و و و همه کارها که توی بستر تاریخیه. و اینجا همون نگاه چیز به نظر من لوکاچی خیلی اهمیت پیدا میکنه در کار این نمایشنامه ها، که صرفاً خود اون واقعه تاریخی مطرح نیست.
دقیقا.
چون نویسنده رفته انقدر لابلای جامعه گشته و اون از اون گوشه یک نفر رو بیرون آورده که اصلا تو تاریخ ثبت نشده.
دقیقا.
جریان کلان تاریخی در اون اثر اهمیتش بیشتر از اون واقعه که در اونجا اتفاق میفته. یه کاری داره آقای بیضایی، 3 تا اپیزوده که این 3 تا اپیزود یکیش یه ارجایی داره به ماجرای میر نوروزی، یکیش خانیه که در یک منطقه هست و همه دختران باید پیش او باشن، و یکی هم یه داستانی در ارتباط ما مغوله. توی اینها تمام نگاه تاریخی، میخوام بگم که توی ادبیات، حالا ادبیات داستانی یا نمایشی، در اون شکل فرهیختش، در اون شکلی که ما میتونیم بهش بگیم که یک اثر هنری قابل تأملی خلق شده، اون نگاه تاریخی از واقعه مهمتر میشه. یعنی دقیقا عکس اون رمان‌های تاریخی عامه پسند میشه که بله. حالا اون نمیدونم اون شلوغکاری هایی که بله. نویسنده تو داستان میکنه مهمه،
مخصوصا حالا تو آثاری مثل آثار آقای بیضایی که ما وقتی میخونیم، مثلا چه اون نمایشنامه یزدگرد، چه اون فتنامه کلات
بله.
که درباره دوره مغول هست،
جنگنامه غلامان،
بله، هیچ کدوم رو احساس نمی کنیم، با اینکه هر کدوم زبان خودشونو دارن، روایت خودشونو دارن، احساس نمی کنیم از من دوره. و این ویژگی مهمش هست، یعنی فقط نیومده یک بستر تاریخی بسازه یا یک شخصیت تاریخی یا یک واقعه تاریخی باشه.
حتی اونهایی هم که در تاریخ معاصر میگذره که چند نمونه خیلی درخشان داره، یکی شب سموره که بهرام بیضایی فیلم، فکر میکنم فیلم دهش سال 59 بود اون فیلم ساخت بر اساس اون، الان خط خون بود فکر میکنم یه چنین اسمی داشت، یا حقایق درباره لیلا دختر ادریس، یا یه کار دیگه بود به اسم آینه های روبرو. اینها کارهایی هستند که وقایع معاصر رو که مثلا شاید 10 سال 20 سال نهایت 30 سال، یا اشغال، اثر درخشان اشغال
بله.
که اشغال سال 1320 و اون
بله.
ماجرایی که عاطفه و گم شدن همسرش هست، اینها من فکر میکنم که خیلی تعبیر خوبی بود، ما خودمون رو همراه با اون آدم میبینیم. ولی توی اون رمان‌های تاریخی خواننده مقهور اون جنگ ها
بله.
و مثلا نمیدونم توصیف ها و اینها قراره بشه.
بله، حالا من فقط یه اشاره هم بکنم به نویسنده هایی که این روزها
بله.
دارن کار میکنن. حالا شما آقای جولایی رو اشاره کردید که آقای جولایی خب آثارشون بسیار به نظر من جزو آثار درخشان
بله.
سالهای اخیر هست و از دوره قاجار مثل همون سوء قصد به ذات همایونی، دوره پهلوی، مثلا ماجرای توی شکوفه های عناب درباره سوره اسرافیل که باز اون توی
بله.
دوره قاجار میگذره، ترور میرزاده عشقی که تو دوره پهلوی میگذره نوشتن، و خیلی یعنی خیلی داستان میخونیم، داستانی که حالا یک بستر تاریخی داره. نویسنده های جوان دیگری هم دارن کار میکنن، مثلا از بهنام ناصح من 2 تا رمان خوندم، ایراندخت و پروانه روی شانه، که هر دو به شخصیت های تاریخی اختصاص دارن. حتی ما دوستانی داریم، نویسنده هایی داریم که توی فضای علمی تخیلی و فانتزی می نویسن و از تاریخ دارن سعی می کنن که استفاده بکنن،
فانتزی تاریخی،
و به هر حال کارهاییه که داره تجربه میشه. من نمیخوام بگم که الان خیلی شاهکار خلق شده توی این فضا،
ولی در جهان داره شاهکار خلق میشه،
به خاطر اینکه تمرین شده دیگه. یعنی ما هم باید
ارباب حلقه ها می نویسن
بله. خیلی حالا ما اونها رو میخونیم، ولی خودمون هم داره کارهای انجام میشه که کارهای بدی واقعا نیست. و من فکر میکنم که همین تمرین ها و تجربه های جذاب و خلاقانه که توی این سالهای اخیر شده برای من تصویر روشنیه در آینده، و امیدوارم که حداقل توی حوزه‌های مختلف از جمله نگاه به تاریخ در ادبیات داستانی بتونه با مخاطب فارسی زبان ارتباط خوبی برقرار بکنه. و باز دوباره برگردم به اون صحبت اول که یه دوره‌ای رمان‌هایی که بستر تاریخی داشتن خیلی آدم‌ها رو علاقه‌مند کردن به خوندن و به مطالعه. من فکر می‌کنم که همچنان این ظرفیت وجود داره و نویسنده‌هامون دارن به این ظرفیت فکر می‌کنن.
منم موافقم، اما اون اتفاقی که در جهان افتاده و خب بالاخره رسانه‌ها متنوع شدند و جمعیتی رو داریم مثلا 1000 نفر قبلا از 2 تا رسانه استفاده میکردن، حالا این 1000 نفر بعد از 20 تا رسانه استفاده کنن، پس مخاطبش پخش میشه. برای اینکه ادبیات داستانی مثل همون اتفاقی اصلا در جهان افتاده بیشتر بین مردم جا بیفته، چرخه اقتصادیش بیشتر به چرخه، سریال و فیلم سینمایی بسیار کمک میکنه حجمه. به این جریان من تردیدی ندارم، اگر از هری پاتر فیلمی ساخته نمیشد هرگز صف نمیکشیدن برای خریدنش
به احتمال زیاد.
حالا میگم خیلی کم ممکن بود که این اتفاق بیفته، و توی تجربه این 2-3 سال اخیر هم نشون داد که 2 تا سریال از یک رمان ساخته شد، از 2 تا رمان ساخته شد و اون رمان ها از مثلا کف رسیدن یهو مثلا به چند هزار فروش. کار آقای حسینی زاد و کار آقای سالتو کاری که بود
مهدی افروزمنش
اینها خیلی موثره. و این همکاری اگه اتفاق بیفته، یه شب باید با آقای حکیم معانی بگیم که آره بحث اقتباس ادبی رو مطرح بکنیم که تو این حوزه خیلی خوب میشه صحبت کرد و هم خلاها رو بررسی کنیم، توانمندی های ادبیات فارسی معاصر، هم توانمندی های سینما، چون اهل سینما میگن که داستان نویسامون خیلی توصیفی می نویسن به درد فیلم نمیخوره، ادبیاتیامون میگن که سینماییامون نمیان سراغ ادبیات داستانی، کتاب نمیخونن. بالاخره اینجا باید یه حل بشه دیگه این ماجرا.
خوبه صحبت بکنیم. حتما.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم شهید سالس، بحث جذابی بود و امیدوارم که شنوندگان هم همراه بوده باشند و این اسم هایی که آوردیم برن سراغش و کتابش رو بخوانند اگر نخواندند، و فرصتی بشه برای اینکه با تاریخ و ادبیات و رمان تاریخی بیشتر اخت بشن. متشکرم،
ممنونم، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
در طلب از رفت به هر جا دلم، از طلب گوهر گویای عشق موج زند موج چو دریا دلم، گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم، در طلب ظاهر و خیمه می نگرم جان به بالا دلم می نگرد، جان به بالا دلم. چادر شب می‌درد، روز شد چادر شب می‌درد، در پی آن این شتم آشا دلم، در پی آن این شتم آشا دلم. گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم.
شبتون بخیر دوستان گرامی. ما امشب در برنامه صدای پای شب با موضوع تاریخ با دوستان گپ میزنیم، صحبت میکنیم. با خانم شهید سالس درباره ادبیات داستانی و تاریخ صحبت کردیم و دو بخش دیگر هم داریم که این موضوع رو مطرح خواهیم کرد. در آغاز برنامه هم اگه خاطرتون باشه بخشی از شعر آخر شاهنامه مهدی اخوان سالس رو براتون خوندم. در یه فراز دیگه از این شعر میگه: ما فاتحان قلعه های فخر تاریخیم، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک نور جاری آب، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نهر، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر، ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمان افسانه گوی زندگیمان، زندگیمان شعر و افسانه، ساقیان مست مستانه. خب دعوت میکنم با بخش دیگری از برنامه امشب در ساعت 22:44 دقیقه همراه باشید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
خوش آمدید به بخش کیمیای سعادت و همراهی با جناب احمد خالصی که امشب از حضورشون محرومیم در استودیو و روی خط ارتباطی برنامه باهاشون صحبت خواهیم کرد. جناب خالصی سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلام‌زاده، مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خیلی دورین از ما؟
به مکان فکرم بوده 400 کیلومتر.
400 کیلومتر. خب دلهامون نزدیک هم ما.
بله امیدوارم.
خدمت شما عرض کنم که تاریخ و ادبیات برای خود من همیشه مقوله های خیلی در هم تنیده ای بودن. از هر دو خیلی وقتا نقل زدم به اون یکی، از تاریخ به ادبیات، از ادبیات به تاریخ، و خیلی وقتا تاریخ یک سرزمین یا تاریخ یک دوره از سرزمین خودمون رو از دل ادبیات بیرون کشیدیم، برامون جذاب شده، رفتیم دنبال منابع تاریخی. این یه سویه ماجرا. سویه دیگه اینه که ما بیاییم اصلا به ادبیات از منظر تاریخی نگاه کنیم، اون تاریخی نگری که خب رایجم هست در این شاید مثلا 150 سال اخیر در پژوهش ها بوده، و یا بیایم از منظر فلسفه تاریخ حتی این ارتباط رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ادبیات و تاریخ این حد ارتباط وثیق رو دارن یا نه، دو مقوله جدا از همن که هر کدوم ابزار و ساختار و عناصر شکلی هنده متفاوتی دارن. شما چگونه فکر میکنید آقای خالصی؟
به نظر میرسه بعضی مواقع همپوشانی داشته باشن. شما میشه این تاریخ و ادبیات دو حوزه فرهنگی و علوم انسانی هم که از ابتدا به هم پیوسته بودن، اما این شما شاید 100 سال اخیر 150 سال اخیر این تاریخ نگاری های دوران جدید که مدرن و همراه هست با نقادی و پژوهش و تعارض منابع رو بررسی میکنه، تعریف دیگری از تاریخ نگاری کهن داره، از منابع ادبی هم استفاده میکنه. مثلا تکیهش بر باستان شناسی است و بسیاری از دانش‌های کهن اونها رو به عنوان منبع خام پژوهش تاریخی بررسی میکنه. بله. و از متون ادبی همچنان که شما گفتین استفاده میکنه. تو این یه تعارضی داره دیگه، خیلی از اهالی ادبیات یه نوع باش مشکل هم، میگن این تقلیل ادبیات هست به تاریخ. بله. یعنی متن ادبی به عنوان یک ماده و موضوع پژوهش علمی تاریخی اگر بررسی بشه، و اینکه ما انعکاس حوادث تاریخی در ادبیات رو پیگیر باشیم به عنوان پژوهشگر تاریخ و فرض فرمود دوران سلجوقی رو بخوایم بفهمیم از متون ادبی استفاده کنیم، این یک روی کرده. ولی اینکه متن ادبی رو تقلیل بدیم به سری باش دچار مشکل. به نظر میرسه اینکه واقعا هم حق دارن به عنوان اینکه بازسازی گذشته و وقایع تاریخی برای ما بدون استناد به منابع ادبی شاید ناقص باشه، دیگر حالا شاید افراد کنم بگن حتی محاله. یعنی من به ادبی رو ما نمیتونم ازش چشم پوشی بکنم. حالا یه مثال مدرن مثلا میگن ویکتور هوگو بینوایان، شما کمون پاریس رو 1848 رو بدون بینوایان متوجه نمیشید.
بله.
شاید یه مقدار اغراق باشه این. بله. ولی شاید بتونیم بگیم به عنوان یک منبعی در کنار سایر منابع پژوهش علمی تاریخی متن ادبی میتونه به ما کمک کنه. یا مثلا اسماعیل فصیح در ایران که من همیشه تو این برنامه با هم صحبت کردم مثال زدم، برای من خیلی جذابه. فکر میکنم واقعا دهه 40 و 50 خودمون رو تو رمان‌های اسماعیل فصیح میبینیم. اما خب یه رویکرد مقابل هم هست، میگه شما متن ادبی رو، بی‌نوایان ویکتور هوگو رو به عنوان متنی صرفاً برای شناخت کمون پاریس یا اسماعیل فتحی و رمان‌ها و شراب خام و همه رمان‌ها رو بخواید صرفاً به عنوان منبع تاریخی تلقی بکنید، مثل این میمونه که ما حافظ بخونیم برای اینکه اوضاع احوال نابسامان اون دوران رو دریابیم، یا مولانا بخونیم بخوایم اوضاع احوال تاریخی رو دریابیم. اینکه اونها دلالت‌های تاریخی هم دارن این یک بحثه، ولی تقلیل و منحصر کردنشون بعضن دچار مشکل، فکر می‌کنم اینجا عمدل باشه. حالا این متن تاریخی ما
قبل از اینکه وارد این ماجرا بشین، یکی از موضوعات مورد مناقشه در میان اهالی تاریخ و اهالی ادبیات کتاب شاهنامه است. خب خیلی ها میدونن که آقای اثر ادبیه و معتقدند که اگر ما بخوایم طابق نعل به نعل این رو با تاریخ مثلا کیانیان رو ببریم دوره هخامنشی و چه و چه و اینها، خیلی نمیتونیم مستند تاریخی از این کتاب استخراج بکنیم. حتی حالا شاید در دوره ساسانی با توجه به شباهت‌های نام‌ها و شاید وقایع بشه چنین کاری رو کرد، ولی خب در بخش اساطیری و قهرمانی یه مقدار این ماجرا سخت‌تر میشه. یه مطلبی رو از آقای تورج دریایی که خب متخصص در دوره ساسانی هستن یادم نیست میخوندم یا میشنیدم ازشون، چون تحقیقات خیلی مفصلی رو در دوره ساسانی دارن، بسیار با جزئیات هم کار میکنه، مثلا در برای سکه ها و اینها، که اشاره کرده بودن که ما میتونیم به شاهنامه، حالا دست کم به اون بخشی که الان اشاره کردم، بخش تاریخی به تعبیر آقای ذبیح‌الله صفا، استناد بکنیم و میتونه به ما کمک بکنه برای شناخت برخی از نبودن یا خلأ منابع در منابع تاریخی در حوزه تاریخ ساسانی. در میان اهل ادبیات چگونه است این ماجرا؟
این مناقشه منظورتون صرفا در مورد شاهنامه دارید؟
بله بله، فقط شاهنامه.
من با اجازه توسعی ببخشم، از اینکه ادعای فردوسی در شاهنامه چیست؟ این که تاریخ نگاره یا متن ادبیست یا قصه گوست؟ بعضی ها میگن که نه فقط متن ادبیست، اما من همدلم با شما که اتفاقا متن تاریخی هم هست، اما به یک معنا که تعریف علم تاریخ نزد گذشتگان ما، شاعران و نویسندگان گذشته ما، با تعریف تاریخ نزد امروز متفاوته.
بله قطعا.
شما یک مثال گذشته من بخوام وسعت ببخشم به این مورد، تمام تاریخ نگاری های زبان فارسی تا پیش از دوران جدید و مدرن که تاریخ عمومی خوانده میشن، یعنی از خلقت آغاز میکنن.
بله.
از آفرینش، یعنی چیزی که ماده تاریخی اصلا تلقی نمیشه، بلکه متن قدسی با تلقی بشه.
ولی مثلا آقای عباس اقبال آشتیانی میاد فقط تاریخ مغول مینویسه.
بله،
میشه سرآغازی.
بله.
برای تاریخ نگاری مدرن در ایران.
درسته. ببینید الان دوران مدرن دیگه تاریخ مغول که مینویسه، به قول شما مثلا سکه شناسی، خب دانش سکه شناسی ان شاء الله شما فرمودید آقای دریایی فرموده بود.
بله بله
بله، ایشون و خیلی های دیگه استفاده می‌کنن. این متفاوته. می‌خوام بگم ما اول ادعای متن ادبی رو تلقی بکنیم به چه عنوان است. ما تاریخ بهقی که می‌خونیم، جنگ‌های جوینی، دوره نادره، جدیدتر ناسخ التواریخ، باز دوران کهن، ترجمه تاریخ طبری، ببینید با هم متفاوته. اینا ادعای تاریخ دارن.
بله.
آقای بهقی میگه من تاریخ نگارم، که الان بهترین تاریخ نگارم، مثلا اگه فرصت باشه راجع به بهقی به عنوان یه عنصر مستقل صحبت کنم، و همه اونها و تاریخ طبری. اما ما میدونیم حالا بیهقی اون قسمت های ابتدایی به دست ما نرسیده، اما سایر منابعی که رسیده، یعنی متن ادبی به منزله یک متن تاریخی نباید تلقی بشه، اما متن های تاریخی از اون طرف داریم. این مطالبی که شما برشمردید که آقای اقبال از تاریخ مغول مثلا، ایشون بسیار استناد کرده به منابع کهن ادبی. حالا اما تاریخ نگاری های ما یه جایی منزوج میشه، در همین مثالی که زدم، بیهقی، جوینی، دوره نادره، و عمدن الان دوره نادره میگم بابا متن خیلی جذاب و چیزی نیست، خیلی روانم نیست، یعنی اون ساده نیست، ناطق و تواری خوندن، اما به عمد دارم تاریخ نگاری اینجا ردیف میکنن. اینا ظرایف ادبی و بازی های زبانی، قصه‌گویی، حکایت رو همچنان به هم ممزوج کردن که یک متن فراتاریخی و ادبی میتونه تلقی بشه. یه دلیلش اینه که البته بسیار از این تاریخ نگارا خودشون گفتن و ادعا کردن که از منشیان و نویسندگان دربار و سلاطین و حاکمان بودن، آشنا بودن، چون نویسنده بودن، منشی بودن، از منشی ها بودن، آشنا با ظرف ادبی بودن، یعنی تعلیم و تربیت ادبی داشتن. تاریخ نگاریشون هم ادیبانه است به تعبیری. وضع به همین دلیل که تاریخ نگاری عجیبانه دارن و البته شما استثناءاتی مثل بیهقی که متنش در میان مردم رسوخ کرده رو لحاظ نکنید، اما به همین دلیل عجیبانه رفتار کردن تاریخ نگاران کهن ما با متن تاریخی، یعنی ورز میدادن متن تاریخی رو، واقعه و حادثه تاریخی رو ازش بازی زبانی و سخن سرایی، ببینید اینو بخوام بگم و این، یعنی این نیست که مثلا یه سکه رو بگن و این سکه رو بررسی بکنن، مثلا جنسش رو بگن، قطرش رو بگن، جوری نه، با اون بازی میکردن، بازی ذهنی زبانی میکردن، اصرار داشتن در این مورد، هیچ متنی هم نبوده که استثنا نباشه، حالا به توانایی هایی که هر شاعر نویسنده
بله.
حالا چون اینجور بوده و ادیبانه بوده و دربار و سلطان یا حاکمی باید پشتیبان اونها میبود، حتی متن غیر تاریخی مثل شاهنامه هم به دلیل نبوده یک پشتیبان و برای استنساخ و نسخه برداری دوچار مشکل شد، این تاریخ نگری ها که گفتم ها متن تاریخی تکرار میکنن، جوینی، بیهقی، ناسخ تواریخ و اینها، اینا چون مورخان در خدمت سلاطین بودن و حاکمان یا با اونا ارتباط داشتن و اصلا تعریف نظام تاریخ نگاری بر اونا همین بود که در ارتباط با مرکز قدرت نوشته بشه، به زندگی عموم مردم توجه کمتری داشتن. حالا اینا ایده امروزه میگن نفس مثلا تاریخ نگاری کنن، و خب فراموش نکنیم که اونها چنین برداشتی نداشتن که سپهر عمومی حوزه مردم با در تاریخ نگاری برجسته باشه. این توقع امروز ما از علوم اجتماعی و تاریخی که اون روزگار مردم چگونه زندگی میکنن باید از این متن تاریخ نگاری در میافتیم، اما در برابر این تاریخ نگاری منابع ادبی که صرفا ادعای متن ادبی دارن، اونا اتفاقا انگار میتونن سپهر عمومی رو برجسته کنن. خلاصه کنم، ساده کنم، منظورم اینه که در تاریخ نگاری های کهن ما سازوکار قدرت و انسجام و ساختار سیاسی رو در میابیم، شما به حقی که میخونید این چیزا رو در میابید و همه متون تاریخ نگاری دیگر ما، و ادعایی هم نباید داشته باشیم، توقعی از اونا نداشته باشیم و اونا هم اداره باید داشته باشن که، اما در برابر این توجیه یا شفاف کردن ساختار قدرت و سپهر قدرت و اقتدار در کشور، زندگی عمومی مردم رو ما هم بفهمیم، طبقات اجتماعی نه چنین نبود، اما منابع ادبی در برابر اون اتفاقا ادعایی ندارن که ساختار سیاسی رو میخوان نشون بدن، منبع ادبی عناصر ادبی قصه، ترانه، شعر، طنز و مثل امثالهم، اینا ادعای تاریخ نگاری ندارن. به همین دلیل که ادعای تاریخ نگاری ندارن، ما اتفاقا ظاهرا سپهر عمومی زندگی روزمره همه مردم رو به خوبی میتونیم اون تو پیدا کنیم یا منعکس بکنن. دیوان شاعران، حالا یه استثناءاتی شاعری میاد، قصیده معروف انوری هست که نامه اهل خراسان که خیلی اصلا مشخصه، یا فرض کنید عبید به دلیل اینکه طنز نقادانه اجتماعی داره، اما خود منابع ادبی که ادعای ادبیات مطرح مثلا بزنم غزل، خب غزل یک قالب شخصی و فردی شناخته میشه، صرفا ابزاری برای انتقال عواطف کاملا شخصی و حالا عشق، اما در یک شاعر نابغه مثل حافظ ببینیم غزل انگار یه آینه یه. حالا آینه شاید کامل، نمیگم کامل کامل، ولی برجسته است و قدرتمند برای اینکه اوضاع تاریخی عصر رو در شعر حافظ بیابیم. و یعنی حالا شما مثلا میگید شاهنامه، شاهنامه ما میتونیم بخشی از زندگی فردوسی رو و اینکه از طبقه دهقانان بوده در زندگی خودش متوجه بشیم، اما ساختار سیاسی رو چنین توقعی نداشته باشیم، اما در شعر حافظ هم حالا میتونیم ساختار سپهر عمومی رو متوجه بشیم و در برابر اون ساختار قدرت رو با یک خط دیالکتیکی پی بگیریم. نمیدونم عزیزم بازرسن با مثال میزنم، مثال میزنم که بتونم این چون یه مقدار خامه این حرف که ما بتونیم تفکیک بکنیم بین منبع ادبی و تاریخی و سپهر عمومی و حوزه خصوصی، بعضا و هم دیگه مخلوط میشن.
خب اینجا یه مکسی بکنیم، این نکته که شما میگین نیاز به تعمق بسیار زیاد هم در متون ادبی هم در متون تاریخی داره. ما در افواه، در خیلی از آلا اظهار نظرهای عمومی که در نشست‌ها و مهمانی‌های خانوادگی میشه، یک کسی برای اینکه اصطلاحاً اظهار لحیه‌ای بکنه میاد مثلا میگه در فلان دوره تاریخی مثلا فلان اتفاق افتاده.
شما با اینا مشکل دارید از آقای من فقط.
آره. بعد شما میدونید که این حرف خب کاملا یک حرف عوامانه‌ایه که حالا مثلا ممکنه در یه فلان رمان تاریخی نویسنده‌ای آمده باشه 50 سال پیش 100 سال پیش چنین جمله‌ای گذاشته باشه، حالا این مثلا به مزاق کسی خوش آمده و سینه به سینه منتقل شده. از اینها خیلی زیاد داریم که شاید زنده یاد ذبیح الله منصوری یکی از بانیان این ماجرا بود، تاریخ نگاری های این چنینی. اما اینو میخوام بگم که برای این تفکیک بین منابع تاریخی و منابع